تفسیر قرآن کریم صوت شماره 48 سوره نساء آیات 148 تا 162.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباد الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع بالکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 148 سوره مبارکه نساء، جایی که خداوند متعال می‌فرماید لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود بدی‌ها را اظهار کند مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. افشای عیوب، افشای بدی‌ها به هر نحوی که باشه، با شعر، با طنز، با تصریح، با تلویح، با حکایت، با شکایت، به هر نوعیش که باشه حرامه، مگر یه جا امکانش هست، جایی که انسان مورد ظلم و ستم قرار گرفته، چون باید از حق ستم دیده و مظلوم دفاع کرد، چون باید ظالم رو رسوا کرد، برای ظلم کردن ظالم یه سرعتگیر گذاشت، یه مانعی ایجاد کرد تا اون دیگه به کسان دیگه ظلم نکنه، تا ظلم فراگیر نشه. یعنی یک حکمت عقلی تو این موضوع هست. مظلوم اجازه داره تا اون حدی که در موردش ظلم شده ها، نه دیگه بیشتر، افشای عیوب ظالم کنه. آقا یه همچین ظلمی در مورد من انجام شده، غیبت ظالم رو بکنه. اصلا توی فرهنگ دینی ما، تو آموزهای اخلاقی، تو کتاب معراج و سعاده این اومده، تو چندین مورد غیبت اصلا جایزه، حتی واجبه. یکیش اینجاست، غیبت مظلوم در مورد ظلم از ظالم. یا مثلا یه جای دیگه به عنوان نمونه، اگر کسی اومده برای تحقیق ازدواج از کسی داره سوال میکنه، اونجا نمیتونی بگی آقا نه من غیبت مردم رو نمیکنم، غیبت مردم رو نمیکنم. چیه؟ اینجا باید غیبتشو بکنی، چون اون اومده تحقیق کنه سرنوشت مثلا یه دختر، یه پسر، یه عمر، یه زندگی، کلی آدم، یه نسل ممکنه در گروه این مشاوره باشه که تو میدی، باید درست مشاوره بدی. اینجا نمیتونی خشک مقدس بازی در بیاری بگی غیبت نمیکنم. اینجا باید اتفاقا غیبت بکنید، البته در اون حدی که مورد سواله ها، که آقا ما میخوایم در مورد فلان پسر تحقیق کنیم، اومده خواستگاری دخترمون، آیا بهش بدیم ندیم؟ اینجا شما بگی نه من غیبت نمیکنم. نه، اینجا باید اتفاقا غیبتشو بکنی، سوال اون فرد پاسخ داده بشه، در حدی که اون سوالش پاسخ داده میشه، نه دیگه آدم پرده دری کنه، فکر کنه دیگه حالا هر چی دلش میخواد میتونه بگه، عقده های شخصیشو وا کنه و اینا. یا در مورد مثلا کسی که در دین بدعت میگذاره، آدم مریضیه، مرض و قرض داشتنش معلومه، حالا یه موقعی از روی اشتباه یه نفر یه حرفی میزنه، اون نه، باید بالاخره اصلاح کرد، صحبت کرد دوستانه. ولی یه موقع هست یه نفر بدعت گذاره در دین، شیطون رفته تو جلدش، برای رسیدن مثلا به یه ثروتی، به یه قدرتی، میخواد یه بدعتی ایجاد کنه، یه بنای غلطی بذاره که به خواسته‌های نفسانی اون اهداف کثیفش برسه. اینجا غیبت اون بدعت گذار واجب میشه، برای اینکه اون آدم وجهه نداشته باشه تو جامعه و افراد زیادی رو فریب نده، که البته مشخصه این فردی است که دیگه مرض و قرضش دیگه رو شده. حالا یه موقع اشتباهی فردی سوء برداشتی داره، این نمیگن بدعت گذار، اون کسی که دیگه کاملا نیات پلیدش و رویه غلطش رو شده، معلومه شیطون رفته تو جلدش. تو کتاب معراج و سعاده چند تا از این موارد هست که یکیش تو این آیه اومده، یکی دو تاش هم به عنوان نمونه عرض کردم، تو اون کتاب میتونید مراجعه کنید، مواردی که در فرهنگ اخلاق اسلامی غیبت کردن برش جایز و بلکه بعضی جاها واجبه، که آدم حواسش باشه خشک مقدس بازی در نیاره، یه جای وظیفه‌ش یه چیزی بگه، فکر کنه گناه نگه، بعد کلی ضرر و زیان به کلی آدم بزنه. اینجا که خداوند میفرماید الا من ظلم، مگر کسی که بهش ظلم شده، یه حکمتی بهش بار هست، یه دلیل عقلی داره. این که ما در بحث عزاداری امام حسین علیه السلام هم اینقدر عزاداری امام حسین رو بعد پرشور و پر هیاهو برگزار کنیم، اینه، یه ظلمی صورت گرفته، یهود پشت پرده با حساب روی نفاق و نفوذ بنی امیه اومده در داخل جامعه اسلامی اخلال ایجاد کرده، سرنیزه رو گذاشته پشت سر یه سری مسلمان نمای حد اقلی بدبخت مفلوک مثل اهل کوفه، اینا رو فرستاده به جنگ امام حسین علیه السلام که او رو به شهادت برسونن، سر از تنش جدا کنن مظلومانه. حالا از قضا اون کسی هم که همچین ظلمی بهش شده خلیفت الله، حجت الله زمانشونه، امام زمانشونه. خب یه همچین ظلمی، یه همچین جنایت بزرگی، خلیفت اللهی که باید صدرنشین باشه، که کل انسانهای عالم رو، کل تاریخ رو به اوج قله فرج برسونه، اینطوری بهش اهانت بشه، اینطوری بهش ظلم بشه، خب این نباید ساکت باقی بمونه. تا کی؟ تا انشالله قیام منتقم و گرفتن انتقام خون به ناحق ریخته امام حسین علیه السلام از تمام ظالمان و ریشه‌کن کردن موانع فرج، چون کسانی که امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن و در مقابل امام زمان هم میستن، موانع فرجن، مانع تحقق فرج برای میلیاردها انسانن. اینه که یکی از دلایل عزاداری های ما و برپایی حیاهو برای عزای امام حسین علیه السلام تا انشالله قیام منتقم طبق همین آیه هم هست. یعنی یکی از اسنادی که ما برای عزاداریمون میتونیم ارائه کنیم همین آیه است، و کان الله سمیعا علیما، که خداوند شنوای داناست. آیه 149، ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. اگر نیکی ها را آشکار یا مخفی سازید و از بدی ها گذشت نمایید، البته از بدی هایی که در حق شخصی ایجاد شده. یه موقع هست یه بدی در حق انسان صورت میگیره، بدی مکتبیه، ظلم به یه مکتبه، ظلم به یه دینه، اونجا بحث شخصی نیست، اونجا باید آدم محکم بیسته و پاسخ بده. ولی یه موقع هست یه بدی در حق شخص خود آدم صورت میگیره. میگن تو آموزه های اسلامی اخلاقی از حق شخصی به راحتی بگذر، از حق مکتبی نمیشه به راحتی گذشت، ولی از حق شخصی به راحتی بگذر و از بدی ها گذشت نمایید یعنی مشخص حق شخصی. حالا یه زیانی به خود آدم خورده، میتونه آدم بگذره، خداوند بخشنده عفوون، میبخشه، عفو میکنه، قدیر و تواناست. یعنی خداوند با اینکه قادر بر انتقامه عفو میکنه، گذشت میکنه. خب شما هم اگر میتونید عفو کنید، گذشت کنید، البته مشخصه در امور شخصی نه در امور مکتبی. اینجا جاییه که عفو ظالم اثر تربیتی داره، اون ظالم متنبه میشه. اون جایی که ظالم اگر مورد عفو قرار بگیره نه تنها متنبه نمیشه، بلکه پررو‌تر میشه، جسورتر میشه، جرأتمندتر میشه بر ظلمش، اونجا نمیشه بخشید، اونجا بحث مکتبیه. ما اگر در خون امام حسین علیه السلام بگیم خب حالا یهود پشت پرده، بنی امیه نفوذی و منافق و اینا اومدن یه همچین ظلمی کردن، حالا ببخشیم طبق این آیه، نه، اینجا اثر تربیتی نداره. اینجا بحث کفر یعنی یهود صهیونیست و نفوذ و نفاق یعنی بنی امیه که در زمان امام حسین علیه السلام با معاویه و یزید بود، الان در زمان حضرت ولیعصر با بحث سفیانی هست. اینا که متنبه نمیشن، اثر تربیتی براشون نداره، اینا بلکه جسورتر و جرأتمندتر بر ظلمشون میشن و جنایتکارتر میشن. اینجا بحث بخشش دیگه مطرح نیست. ما باید حواسمون باشه آیات قرآن رو هر کدومو در مجرای خودش استفاده کنیم. اینی که میفرماید اگر ببخشید خداوندم میبخشه، این جاییست که حق شخصی پایمال شده. بخشش ظالم اثر تربیتی داره، باعث تنبهش میشه، نه باعث جرأتمند شدنش بر ظلمهای بیشتر. حواسمون باید باشه اشلوچار سوء برداشت اشتباه نشیم. آیه 150، ان الذين یکفرون بالله و رسله، کسانی که خدا و پیامبران او را انکار میکنن، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله، و میخواهند میان خدا و پیامبرانش تبعیض قائل شوند، یه تفرقه ای بندازن، و یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض، اینجوری، و میگویند به بعضی ایمان میآوریم و بعضی را انکار میکنیم. یه بخشی رو که به نفعشه میگیره، یه بخشی رو که میبینه مثلا براش سخت هزینه داره رها میکنه، انکار میکنه. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، و میخواهند در میان این دو راهی را برای خود انتخاب کنند. یعنی از 100 تا واجب و تکلیفی که در دین هست مثلا 50 تاشو میگیره چون آسونه، براش منفعت داره، براش وجهه اجتماعی میاره و اینا، 50 تاشو که سخت هزینه داره رها میکنه چون باب میلش نیست، میخواد این وسط یه دین جدید درست کنه، 50-50ش کنه، بخشی از دین رو گزینشی انتخاب میکنه، بخشی از دین رو رها میکنه. مثل اهل کتاب به بخشی از پیامبران الهی ایمان داشتن، بخشی رو رد میکردن، چون اون بخشی رو هم که ایمان داشتن میتونستن تحریف کنن، هزار تا بازی سرش در بیارن. برای همینم به پیامبر از دنیا رفته ایمان داشتن، اظهار ایمان میکردن، به پیامبر زنده کافر بودن، گزینشی انتخاب میکردن. طرف میگه من نماز و روزه رو قبول دارم چون بالاخره به نفعم دیگه، یه وجه اجتماعی بهم میده، ولی مثلا خمس و زکات و وجوهات مالی و اینا رو قبول ندارم چون سخته. ببین بعضیا رو میگیره، بعضیا رو رها میکنه، چون دین یه پازل به هم پیوسته است. شما مجموعه ای از یک سری دستورالعمل ها، اصول و فروع دین رو اگر اجرا کنی به شما میگن دیندار. اگه قراره بر انتخاب گزینشی باشه که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه، چه دینی؟ شما نمیتونی از این پازل یه قطعه رو برداری و ادعای دینداری داشته باشی. دین یه پازل به هم پیوسته است، همه رو باید با هم قبول داشت. بعد تو آیه 151 قشنگ تکلیف اینا رو روشن میکنه خداوند، اولئک هم الکافرون حقا، آنها کافران حقیقی هستند در نزد خداوند، که خودش میدونه دیگه، بحث قضاوت با خداست، با ما نیست. معذب کردن یا مغفرت انسان ها با خداست، تو حیطه اختیار هیچ بنده ای حتی پیامبر الهی نیست. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، و برای کافران مجازات خارکننده ای فراهم ساختیم، که خداوند دیگه میدونه دیگه ما اینو چیکار کنه. همونطور که شما با دینش بازی کردی، اون عذابی هم که خداوند در نظر میگیره خارکننده است. دین یک پازل کامله، ما حق نداریم گزینشی انتخاب کنیم. از اون طرف بعد بشارتیش، تشویقیش، و الذین آمنوا بالله و رسله، و کسانی که به خدا و رسولان ایمان آورده، همه پیامبران، همه ائمه معصوم که خود پیامبران، هیچ فرقی ندارن، اعتقاد به امام زمان امروز، اعتقاد به پیامبر خاتمه. اگر حضرت عیسی علیه السلام پشت سر حضرت ولیعصر نماز میخونه، یعنی داره پشت سر پیامبر اسلام نماز میخونه. تمام رسولان، تمام امامان، ولم یفرقوا بین احد منهم، و میان احدی از آنها فرق نمیگذاره، کسی رو انکار نمیکنه. اولئک سوف یاتیهم اجورهم، اونها رو پاداششان را خواهد داد، و کان الله غفور رحیم، و خداوند آمرزنده بخشایشگر است. هم آمرزنده، هم صاحب رحمت خاص و ویژه. که این آیات خیلی به کسانی میخوره، مخصوصا تو دنیای امروز، که تو بحث امامت، امامت رو قبول ندارن، امام زمان رو قبول ندارن، این وهابیایی که تو شبکه‌های صهیونیستیشون تو این رسانه‌های پرخرجشون کار می‌کنن امامت رو بزنن، امامت امام زمان، امام حی رو بزنن، اینا طبق این آیات 100% کافرن، چون یه بخشی از دین رو گرفتن، بخشی از دین رو رها کردن دیگه، و باید منتظر باشن که عذاب خارکننده الهی در انتظارشونه. آیه 153: یسألوک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. اهل کتاب از تو می‌خواهند کتابی از آسمان بر آنها نازل کنی، یعنی یه جا. فقط سألو موسی اکبر من ذلک، آنها از موسی بزرگتر از این را خواستن، یعنی اینا بهانه شونه، قبلا هم این سابقه رو داشتن، دنبال حقیقت نیستن، دنبال بهانه تراشی و ایجاد اشکالن. فقالوا ارنا الله جهرتن، اون خواسته بزرگترشون چی بود؟ و گفتن خدا را آشکارا به ما نشان بده، ما باید خدا رو با چشم حسی ببینیم. فاخذتهم الصاعقه به ظلمهم، و به خاطر این ظلم و ستم صاعقه آنها را فرا گرفت. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، سپس گوساله را پس از آن همه دلایل روشن که برای آنها آمد انتخاب کردند، برای خدایی اتخاذ کردند. فعفونا عن ذلك، ولی ما از آنان درگذشتیم، عفوشون کردیم. و آتینا موسی سلطانا مبینا، و به موسی برهانی آشکار دادیم. چون بنی اسرائیل به پیامبر میگفتن خب چرا مثل حضرت موسی که به یک باره الواح بر ایشون نازل شد، قرآن به یک باره بر شما نازل نمیشه، همینجوری داره تدریجی میاد. خب البته تدریجیش هم حکمتی داره، به یک باره هم نازل شده، اونطور بر قلب خود پیامبر، نه به عنوان یک کتاب یا یه لو. ولی خب در هر صورت اینا مریضیشون بود دیگه، اینا بهانه شون بود، نمیخواستن. که خداوند تو این آیات به ما یاد میده جواب اینا رو بدید، اینجوری اگه شما واقعا دنبال اینید، خب قبلا هم کتاب یک جا براتون نازل شد، پس چرا ولش کردید رفتی سراغ گوساله پرستی؟ پس نشون میده بهانه تون. تو بحث مناظره گاهی وقتا آدم میتونه استناد کنه به سابقه قبلی طرف، منطق طرفو بشونه، بگیم خب قبول، منطق شما درست، اگه منطق شما قبوله و مورد تاییدته، چرا شما قبلا این کارو کردی که برخلاف همین حرفته، برخلاف منطقته؟ یه راه به ما داره خداوند نشون میده تو بحث مناظره و مجادله، که چجوری اون طرف مقابلمون رو که با عناد و لجاجت و بهانه‌جویی داره بحث میکنه، چجوری اسکات خصم کنیم، ساکتش کنیم، مغلوبش کنیم. آیه 154: و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، و کوه طور را بر فراز آنها برافراشتیم. از اهرم تهدید استفاده کردیم که اینا آدم شن. و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، و در همان حال از آنها پیمان گرفتیم و با آنها گفتیم از در با خضوع درایید، یعنی برای توبه از در بیت المقدس با خضوع درایید. و قلنا لهم لا تعدوا في السبت، و نیز گفتیم روز شنبه تعدی نکنید، یعنی دست از کار بکشید، دنبال پول و درآمد نباشید. و اخذنا منهم ميثاقا غليظا، و از آنها پیمان محکمی گرفتیم در برابر همه اینها. اینا که دارن به حضرت رسول گیر میدن، اینا سابقه خیلی خرابی دارن، سابقه شون منطقشون رو زیر سوال میبره. آیه 155: فبما نقضهم ميثاقهم و کفرهم به آیات الله، ولی به خاطر پیمان شکنی آنها و انکار آیات خدا، و قتلهم الانبیاء بغیر حق، و کشتن پیامبران به ناحق، یعنی کارشون به این حد از جنایت رسید که پیغمبر کشی میکردن. و قولهم قلوب و ناغلف، و به خاطر اینکه میگفتند بر دلهای ما پرده افکنده، مسخره میکردن، میگفتن تو بگو، ما که اصلا حالیمون نیست چی میگی، اصلا نمیفهمیم تو چی میگی. بل تبع الله علیها بکفرهم، آری خداوند به علت کفرشان بر دلهای آنها مهر زده. فلا یؤمنون الا قلیلا، که جز عده کمی ایمان نمی آورن، یعنی این که میگن ما نمیفهمیم، این نتیجه کار خودشونه، انقدر کج رفتن که خداوند مهر زده بر دلهای اینا. گاهی وقتا بعضیا رو دیدین انقدر زندگی آلوده ای داره و انقدر زندگی پرگناهی داره، اصلا هر چی میگی نمیفهمه، خودش هم میگه من که نمیفهمم تو چی میگی، بعد خداوند میفرماد آره نمیفهمی، ولی نفهمید به خاطر اینه که خداوند مهر زده بر دلت به خاطر گذشته آلوده. این نفهمی نتیجه اون نافرمانی هاست. آیه 156: و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، و نیز به خاطر کفرشان و تهمت بزرگی که بر مریم علیه السلام زدن، نسبت های بد دادن به حضرت مریم سلام الله علیها. بهتان، شاید از این جهت بهش میگن بهتان، که یه جور تهمتیه که وقتی شما میگی دیگران به بهت و حیرت میافتن، از بس بزرگه، بهتان عظیما، شاید از این جهت بهش میگن بهتان، که تو ردیف کفر قرار گرفته، خصوصا اگر در مورد اولیاء الهی باشه. یعنی میخواد بگه شما انقدر جامعه ناپاک و آلوده ای بودید، به پیامبر میگی چرا یه جا قرآن نازل نمیشه، بهانه جویی میکنی در مورد پیامبر، اجدادتون که شما هم راضی بودید به کارهای اونا، انقدر کج رفتن با اون همه نشانه و دلیل، کارشون رسید به پیغمبر کشی و تهمت های بد زدن به پاکترین افراد، سابقتون خیلی خرابه. هی داره خداوند اینجا سابقه اینها رو و نوع تفکر اینها رو براشون روشن میکنه که دستشون رو توی خباثت ها و خیانت هایی که به حق کردن رو کنه. آیه 157: و قولهم انا قتلنا المسيح عیسی ابن مریم رسول الله، و گفتارشان که ما مسیح عیسی ابن مریم فرستاده خدا را کشتیم. و ما قتلوه، در حالی که نه او را کشتند و ما صلبوه، و نه او را بر دار آویختند، به صلیب کشیدند. ولکن شبه لهم، لکن امر بر آنها مشتبه شد، یعنی یکی دیگر گرفتن اینجوری به صلیب کشیدن و کشتنش. و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من، و کسانی که در مورد او اختلاف کردند از آن در شکند، ما لهم به من علم، و علم به آن ندارند، الا تبع الظن، مگر اون پیروی که از ظن و گمان میکنن، یعنی خودشون هم مطمئن نیستن، یک گمانی تو این مسئله دارن، فکر میکنن که انجام دادن، ولی قرآن حق مطلب رو روشن میکنه، و ما قتلوه یقینا، و قطعا او را نکشتن. آیه 158، بل رفعه الله الیه، بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد. رفعه الله یعنی همون مرده ها، یعنی حضرت عیسی علیه السلام قبض روح شده، روحش رفته به سمت ملکوت آسمان ها، آسمان چهارم اینا مثلا، بعد دوباره رجعت میکنه به دنیا برمیگرده. این که خداوند میفرماید رفعه الله، همون مرگ که مدت زمانی روح ایشون در عالم بالا در مثلا آسمان چهارم حفظ میشه، و بعد در زمانی که هممون میدونیم زمان ظهور حضرت ولیعصر، برمیگرده و با ایمان آوردن به حضرت ولیعصر باعث روشنگری کلی آدم تو دنیا میشه، و میلیاردها انسان خصوصا مسیحیان دنیا میفهمند یه کار دست کیه، و حجت خدا و خلیفه خدا در زمان ظهور چه حقیقتی است، که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، و کان الله عزیزا حکیما، و خداوند توانای حکیم است. آیه 159، و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بهی قبل موته، و هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر اینکه پیش از مرگش، اینجا که میفرمایند مرگش، این دیگه یعنی مرگ طبیعی، این دیگه یعنی مرگی که دیگه واقعا از دنیا رفتنه. اون رفعه الله هم اونم مرگه، منتها به یه نوع دیگری است، رفعت یافتنه، یه تفاوت‌هایی با این داره. رفعت یافتن درش بازگشت هست، اما تو موت ممکنه بازگشت نباشه، بالاخره مرگ قطعی تریه، سفت و سخت تریه، و هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر اینکه پیش از مرگش به او ایمان میآورد، که کاملا روشنه طبق روایات تأویل این آیه در زمان رجعت ایشون، در زمان ظهور حضرت ولیعصر، و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، و روز قیامت بر آنها گواه خواهد بود. هر پیامبری گواه بر امت خودش، و پیامبر ما هم که دیگه گواه بر گواهان، بر پیامبران و همه انسان ها. در بهار الانوار جلد 53 صفحه 50 یه روایتی، یه داستانی هست که یکی از یاران ائمه به نام شهر ابن حوشب ازش روایت شده که حجاج ابن یوسف به من گفت ای شهر، یه آیه تو قرآن هست که من از درک معناش عاجزم. من گفتم کدوم آیه؟ گفت همین، و ان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته، هیچ کدوم از اهل کتاب نیست مگر اینکه قبل از مرگش به حضرت عیسی علیه السلام ایمان بیاره. حجاج ابن یوسف میگه به خدا قسم من بسیاری از یهود و نصارا را دستور دادم گردن بزنند، و در آن هنگام آنها را به دقت مینگریستم چون این آیه را خونده بود، هیچگاه ندیدم که لبهای خود را پیش از مرگشان به منظور ایمان آوردن به عیسی علیه السلام حرکت دهند. پس چطور میشه این آیه؟ اینا که هیچ کدومشون ایمان نیاوردند و مردند. میگه من گفتم ای امیر، تعبیر آیه این نیست که شما فهمیدید. حجاج پرسید پس تعبیرش چیه؟ گفتم عیسی ابن مریم علیه السلام پیش از روز قیامت به دنیا فرود می آید، و در آن موقع پیروان هیچ دینی اعم از یهودی و غیره نمی ماند، جز این که قبل از مرگ به وی ایمان می آورند، و عیسی علیه السلام خود پشت سر مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف نماز می گذارد. حجاج گفت ای وای، این را از که دانستی و از کجا آورده ای؟ گفتم محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یعنی امام باقر علیه السلام این خبر رو به من داد، که حجاج اونجا اقرار کرد و گفت به خدا قسم این تعبیل را از چشمه زلالی آورده ای، یعنی درسته، همینه، بهش میخوره. و الله بها من عین صافیه، که این روایت در بهار الانوار جلد 53 صفحات 50 و 51، که خیلی برای ما مهمه. وقتی حضرت عیسی علیه السلام به اذن الهی فرود میان از اون مکان رفیعی که هستن و پشت سر حضرت ولیعصر نماز میخونن، به ایشون ایمان میارن، میلیاردها انسان روشن میشن، میفهمن دیگه خلیفت الله در زمانشون امام زمان ماست، حتی حضرت عیسی علیه السلام هم دیگه خلیفت الله نیست، او موظف به خلیفت الله زمان خودش ایمان بیاره. وقتی حضرت رسول صلوات الله علیه و 12 امام بعد از او هستن، تمام انسان‌های دیگه موظفن بهشون ایمان بیارن، حتی پیامبران اولوالعزم الهی گذشته. آیه 160، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا، به خاطر ظلمی که از یهود صادر شد، این ظلم‌ها و جنایت‌هایی که کردن، و به خاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا، یعنی علمای فاسد به گونه عمل کرده بودن که راه دینداری خیلی ها رو بسته بودن، با سوء مدیریتشون، با مدیریت‌های مالی غلطشون، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آنها حلال بود حرام کردیم. آیه 161، و اخذهم الربا و قد نهوا عنه، و همچنین به خاطر ربا گرفتن در حالی که از آن نهی شده بودند، و اکلهم اموال الناس بالباطل و خوردن اموال مردم به باطل، که امروز توی آخرالزمانی هم می‌بینیم دیگه، بانکداری‌های ربوی، یه عده یه جوری سیاست‌های مالی و اقتصادی رو توی جامعه می‌چینن که جیب مردم خالی شه، پولا سرازیر شه تو جیب یه عده خاص، تو جیب هیئت مدیره بانک‌های خصوصی، که امروز هم قشنگ می‌بینیم. و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، و برای کافران آنها عذاب دردناکی آماده کردیم، برای سردمداراشون که این بساط رو دارن مدیریت میکنن. این آیات به ما میگه گاهی محرومیت های اقتصادی و تنگناهای مادی نشونه قهر و کیفر الهیه. ظلم زمینه محرومیت از نعمت هاست، باعث میشه خیلی از چیزایی که خداوند برای مخلوقات و موجوداتش حلال کرده بر انسان ظالم و کافر و حرامخوار و رباخوار حرام بشه. مدیریت غلط سیاسی، مدیریت غلط پول توی جامعه باعث میشه راه دینداری مردم، راه خداپرستی مردم بسته بشه. ما قشنگ این شرایط رو میبینیم. تو روایت داریم میگه در آخرالزمان یا مردم سفره هاشون با ربا آلوده است یا گردی از ربا روی سفره هاشون نشسته. یعنی چی؟ یعنی انقدر ساختارهای اقتصادی توی جوامع آخرالزمانی فاسده که اگه طرف خودش هم بخواد از ربا کناره گیری کنه و ربا نخوره باز نمیشه، باز یه گردی روش میشینه، از بس فضا آلوده است. مثل اینکه شما اگه توی اتاقی باشی توش آتیش روشن کنن، اگه خودت هم نخوای اون دوده های آتش رود بشینه، باز یه گردی روی شما میشینه. چرا؟ چون فضا آلوده است. و آیه 162 البته در بین همه این آدم های فاسد، بهانه گیر، کتمان کننده حق، اینایی که میان به خاطر منافعشون و موقعیتشون با حق جدل میکنن، حق رو زیر پا میذارن، با حق دشمنی میکنن، لکن راسخون فی العلم منهم، ولی راسخان در علم از آنها، و المؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، و در کنار اینا مؤمنان از امت اسلامی به تمام آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان میآورند، و المقیمین الصلاة و المؤتون الزکات، و همچنین نمازگزاران و زکات دهندگان، اینایی که ارتباطشون با خدا و ارتباطشون با خلق مطلوب صحیحه، و المؤمنون بالله و الیوم الاخر، و ایمان آورندگان به خدا و روز قیامت که البته تمام لوازم ایمان رو هم با خودشون دارن، حلال خوری، مبارزه با ظلم، سعی در اصلاح ساختارهای فاسد، همه اینا رو با خودشون دارن، اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما، به زودی به همه آنان پاداش عظیمی خواهیم داد. ما باید سعی کنیم توی فضای فاسد آخرالزمانیه که بیشباهت به یهود بنی اسرائیل و یهود معاند زمان صدر اسلام نیست، خودمون رو حفظ کنیم، مراقب باشیم توی این قربالهای آخرالزمان سقوط نکنیم، که ان شاء الله به زودی زود وقتی ظهور حضرت ولی است و اون قیامت صغرا برپا میشه، از این دسته باشیم که اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما ان شاء الله. خیلی آیات مهمی بود، هم در رابطه با قوم شرور بنی اسرائیل و یهود معاند زمان حضرت رسول که بسیار عبرت آموزن خصوصا برای ما تو این آخرالزمانیه و در آستانه ظهور، و هم در داستان حضرت عیسی علیه السلام که ما اشتیاق بی حد داریم برای اینکه ببینیم رجعت ایشون رو و ایمان آوردن به امام زمان، که بی نهایت میتونه دیدن این صحنه ها برای هر انسان حق طلبی لذت بخش باشه. ان شاء الله خداوند ما رو از مؤمنان ایمن از تمام فتنه های آخرالزمان در تمام ابعادش قرار بده که شاهد دیدن چنین صحنه های با شکوهی باشیم ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس